بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. اهل تسنن در کتاب 16 جلدی کنز الامال که هر جلدیش بیش از 500 صفحه هست، در باب روایات مربوط به قرآن کریم از قول وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرموده من پای منبر رسول خدا بودم، منبر اون روز رسول خدا درباره قرآن مجید بود. منبر نزدیک به یک صفحه مطابق کتاب‌های زمان ماست. در دو جمله در اون منبر درباره قرآن مجید فرمودن لا تحصى عجایبه، شگفتی های قرآن به شماره در نمیاد. یعنی این نعمتیه که اجزای شگفت‌آورشو اگر شماره کنندگان بخوان بشمارن، و عددی نمیرسن. ما یه ظاهری از قرآن مجید میبینیم و یه حدود لفظی از کتاب خدا میبینیم که 30 جزء، 120 حزب، 6660 چند آیه است. اینو ما میبینیم. یه مقدار معنایی هم که از قرآن بلدیم، آگاهان به قرآن که علمشونو از رسول خدا و ائمه گرفتن به ما انتقال دادن. ولا تبلا قرائبوه، امور با ارزش و گوهرهای معنوی قرآن مطلقاً کهنه شدنی نیست. بنابر گفتار پیغمبر، کتاب خدا از نظر لفظ حدود داره. با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، با من الجنت و الناس ختم میشه. حالا اگه کسی بخواد همین آیه اول قرآن رو بسم الله الرحمن الرحیم اللهش رو توضیح بده، الله به فارسی به معنای خدا نیست. اینم که تو تمام ترجمه ها خدا معنی کردن از روی ناچاری بوده، و الا خدا معنی الله نیست. درست معنی الله اینه، ذات مستجمع جمیع صفات کمال که امیرالمؤمنین می‌فرماید صفات حد نداره. یعنی شما نمیتونی یه چهار خط دورش بکشی بگی صفت اینه. صفت در وجود مقدس او معنیش بی نهایته، یعنی هیچکی نمیتونه بگه رحمت خدا این مقداره. اگر کسی صفتی رو محدود بکنه کافر میشه، حدود نداره. حالا همین الله و ترجمه واقعیشو اگه بخواییم تفصیلن، باید دعای جوشن کبیر رو ببینید، هزار وصف برای پروردگار عالم بیان شده. بیان مال کسی نی، دعای جوشن کبیر یه حقیقت نازل شده است، یعنی هیچی نشسته بسازه، از جانب خود او اومده. این هزار صفت هر صفتش بی نهایته. حالا شما بیشین بی نهایت بودن هر دونه از این هزارتا رو چشمنداز براش درست کن، این میشه الله. این یک کلمه قرآن، بقیه شو باید چی کار کن؟ قرن هفتم یک کسی اومده در همین شهر ری، که حالا معلوم نیست قبرش هم کجاست، نشسته 40 جلد تفسیر بر قرآن نوشت به نام تفسیر کبیر. خب اولین سوره‌ای که معمولاً مفسران تفسیر میکنن سوره حمد. ایشون فقط راهنمایی کرده که این برنامه رو شما به این شکل حساب کن، به حساب انسانی نه به حساب خدا، یعنی با قدرت مغز خودت. الحمدلله رب العالمین شما رو به 1,000,000 معنا میرسونه. شما میدونید نمازی که میخونید چه بار عظیم معنوی داره؟ نه نماز هم یه حقیقت ناشناخته است. تو نماز ما در هر رکعتی سوره حمدو میخونیم، واجبه، نمیشه سوره رو حذفش کرد. به جای سوره هم نمیشه سوره یاسین یا واقعه یا تبارک یا صافات یا بقره یا آل عمران خوند، باطل نماز. این حرف این مفسر قرن هفتمه. اما حالا از قول شیخ سلیمان بلخی حنفی مذهب در 4 جلد کتاب ینابیع المودش بشنوید. اینو دیگه نمیتونن به ما ببندن که شما شیعه ها به امیر المؤمنین تعصب دارین، نشستین یه حرفا رو ساختین. این که حرف ما نیست، تو کتابای ما هم نیست، این تو کتابای شماست. شما مجبور به اقرار به این حقایقین، نمیتونین پنهان کاری بکنه. ایشون در جلد اول این کتاب معروف مهمش از قول راویان متعدد نقل میکنه که امیر المؤمنین به شاگردان درس تفسیرش، چون تفسیر قرآن از ایشون شروع شده بعد پیغمبر، فرمودن اگر من این 7 آیه سوره حمد و از بسم الله تا ولزالین رو تفسیر کنم، شما بنویسید و بعد بهتون بگم در حد و اندازه شما تفسیر کردم، یه بیشترشو اندازتون نی، حدتون نی، عقلتون نی، اگر بخواین این نوشته هایی که من برای حمد گفتم انتقال به جای دیگه بدین، 70 شطور باید بیارین این نوشته ها رو بارش کنین و ببرین. که خود حوصله کنید، کسی یه وقت پا منبر صدا نزنه امشب شب ولادت امام مجتبی، شما چی داری میگی؟ کجا داری میگی؟ من دارم حضرت مجتبی رو میگم، چیز دیگه امشب نمیخوام بگم. ادب اقتضا میکنه که کل بحث امشب راجع به ایشون باشه و بحثم راجع به ایشونه. معلوم شد عجایب قرآن قابل شمردن نیست. سوره حمد اگه براتون بگم بنویسین برای انتقالش 70 شتر باید قطار کنید. این نوشته ها رو، چون شتر از همه حیوانا بار سنگین تری رو میبره. مخصوصا حضرت میگه شتر، نه اسب و قاطر. این قرآن. خب این قرآن تو این عالم با این عظمتش، با این بی نهایت بودنش، با این شمرده نشدن شگفتی‌هاش، خدا حقیقت قرآنی که در علمش بوده، نه این قرآنی که محدود به الفاظه و تو 300 صفحه چاپ شده، تو 400 صفحه چاپ شده، اون قرآن در علمشو که عجایب شمرده نمیشه. سوره حمدش تفسیرشو 70 شتر باید بکشه، اون قرآن رو، اونی که میگه انا انزل الله فی لیلت القدر، این قرآن اولیه، این قرآن تو لباس لفظه، قرآنی که لباس لفظ نداره، حقیقت محضه. اینو کجا جا داده؟ ما باید بریم سراغ خود قرآن مجید، به قرآن بگیم خدا تو رو کجا جا داده. خیلی اون جای تو باید انقدر گستردگی معنوی داشته باشه که تو درش جا بگیری. یعنی یه ظرفی باید باشه که تمام این معانی بی نهایت، مثل معنی الله، مثل معنی هفت و آیه سوره هم، مثل معنی سی جزء، ظرف تو کجاست؟ چه ظرفی بوده که تونسته تو رو در خودش جا بده؟ که اومدی به دنیا، بالاخره اومدی به دنیا. انزلنا فی لیلت القدر، نزول لیلت القدری داری، اومدی تو این کره زمین از مقام علم الهی. حالا که اومدی کل تو کجا جا داده خدا؟ ظرفت کجاست؟ و اون چه ظرفیه که تو مظروفش؟ صریحاً قرآن میگه، یعنی پروردگار میگه حبیب من، کل این قرآن رو فرشته وحی که تو آیه اسم میبره روح الامین، وقتی از علم من به روح الامین داده شد که نازلش بکنه، همه اون قرآن حقیقی رو در قلب تو جا داد. این قلب چقدر گسترده است. یه دانشمند فرانسوی، نمیدونم زنده است یا مرده، من این مطلب رو حدودای سال 52-53 ازش دیدم، به نام آنتن دینه، اسم فرانسوی. این دو جلد کتاب نوشته به زبان فرانسه، دو جلد، هر جلدی حالا به لغت فرانسه 300-400 صفحه، چون نمیشده یه جلدش کنه، قطور بوده. کل این دو جلد کتاب درباره رسول خداست. اصلا اسم روی جلدش اسم پیغمبر اسلام، کامل شخصیت پیغمبر رو از دید علم و عقل توضیح میده. آخر جلد دوم دو سه کلمه با پیغمبر حرف میزنه، دیگه مطلب علمی نیست. میگه یا رسول الله، با این شناختی که من از تو پیدا کردم و فهمیدم کی هستی، فهمیدم چه قلبی داری، فهمیدم چه مغزی داری، فهمیدم چه فراست و هوشی داری، با این حیثیت برام ثابت شد که کسی در عالم در بین ملتش و امتش قریب تر است و وجود نداره. من با خیلی مسلمونا ارتباط برقرار کردم، دیدم اصلا نمیشناسنت. میگن ایشون از طرف خدا اومده. همین خواهد طرف خدا اومده. چرا اومده؟ برای چی اومده؟ شخصیتش چیه؟ عقلش چیه؟ فکرش چیه؟ میگه حالا که برام ثابت شد تو در بین امت خودت غریبی، من به اندازه خودم و زن و بچه‌ام برای رفع غربت تو مسلمون واقعی میشه، که به برنامه‌هات، به قرآنت، به حلالت، به حرامت، به مسائل اخلاقیت عمل کنی، من و زنم و بچه‌هام، که روز قیامت به خدا بگیم ما برای رفع قربت پیغمبر این مقدار توان داشت. کیه پیغمبر؟ قلبش قلبیه. این که دیگه قرآن ساخت ما که نی، میگه قرآن رو در قلب تو روح الامین قرار داده، الفاظ که نذاشته. پیغمبر قلبش که صفحه نبوده، کاغذ نبوده که اونجا نقش بزنه جبرئیل الفاظ رو. قرآن رو در قلب تو نازل کرده، نه الفاظ قرآن رو. تا اینجا روشن شد؟ حالا خوب دقت کنید. خداوند به این امت تکلیف کرده بدون معلم قرآن سراغ قرآن ندید. چون خطرناک. اگر بدون معلم قرآن برید سراغ قرآن، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، تمام سرمایه های هستی که من بهتون دادم نابود میشه. هیچ ظلمی در این عالم سنگین تر از ظلم به قرآن مجید نیست که کسی بیاد پیش خودش قرآن رو معنی کنه، بیاد به مردم بگه به نظر من این آیه اینو میگه. تو وقتی میتونی راست بگی که مراد خدا رو از این آیه فهمیده باشی. تو چجوری مراد خدا رو میتونی بفهم؟ با خدا که تماسی نداری، خدا که با تو حرف نمیزنه، صدای خدا رو که نمیشنوی که خدا بهت بگه الا و بلا معنی آیه اینه. لذا پیغمبر میگه اگه کسی به تنهایی بره سراغ قرآن و بگه نظر من اینه که این آیه معنیش اینه، قیامت نشسته میذارتش تو آتیش جهنم، مگه میشه به این سادگی به طرف حریم قرآن کریم رفت؟ میشه؟ پنج شیش بار تو قرآن میگه من این پیغمبری که فرستادم و قرآنی که باهاش فرستادم در بین شما مکلفش کردم سه تا کار انجام بده، یکیش اینه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حالا این آیه که بمونه تو سوره جمعه، تو سوره آل عمران، چند هزار سال قبل از تولد پیغمبر تو سوره بقره است که ابراهیم و اسماعیل وقتی دیوارهای کعبه رو ساختن، سقفش رو زدن، بنایی این خانه به وسیله دو تا پیغمبر تموم شد، ابراهیم تکیه داد به دیوار کعبه، گفت خدایا آینده برای این منطقه پیامبری را مبعوث به رسالت کن که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. یعنی چند هزار سال قبل ابراهیم از قرآن خبر داشت ولی گفت خدایا برای این قرآن کسی رو بفرست که معلم این قرآن باشه. تا اینجای مطلبم درست؟ پیغمبر که 23 سال بیشتر تو مردم نبود، این قرآن بی نهایت رو در این 23 سال که نشد همه ی عجایب و شگفتی ها و غرایبش رو برای مردم بیان بکنه، لذا 2-3 ساعت مونده به از دنیا رفتنش در حالی که تو بستر بود قصد کرد بره مسجد، پاشد نشست اما دید نمیتونه بلند شه، دیگه بدن توان نداره، اگه بلند شه میخوره زمین، نمیتونه راه بره. به امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس فرمود زیر بغل منو بگیرین بلندم کنین ببرین مسجد. همه نوشتن با کمک اون دوتا میومد، پاش قدرت نداشت میکشید پاشو، رام طولانی نبود در خونش تو مسجد باز میشد، پر بودن تو مسجد، اومد دید پله اول و دومو نمیتونه بره بالا میخوره زمین، نشست رو پله اول. این تکلیف امت و تا قیامت معلوم کرد و رفت. اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما این تمسکتون به ما، اگر شما چنگ به دامن این دوتا بزنید، نه فقط قرآن، قرآن و معلمان واقعی بعد از من، لن تزلوا من بعدی ابدا، هرگز روی گمراهی نخواهید دید. دانش حقایق قرآن منتقل شد به امیرالمؤمنین. هر چی بود این که رو منبر گفت سلونی قبلا تفقدونی، قبل از این که من بمیرم هر چی میخواینم من بپرسین. ما دهنی دیگه تو دنیا نداشتیم نداریم که رو منبر اعلام عمومی بکنه هر چی میخواینم من بپرسین. من به تمام آسمان ها آشناییم از کوچه های کوفه بیشتره. بدبخت مردم زمانت، 25 سال که تو خونه نشوندنت، نذاشتن حرف بزنی، 4 سالی هم که فرصت برات پیش اومد که جنگ جمل و صفین و نهروان رو به تحمیل کردن، بعد نهروان میخواستی بیای کوفه و برای اسلام و مسلمین فکری بکنی که شب 19 هم اومدن کشتنت. حالا که امیرالمومنین میخواد از دنیا بره، هر چی علم آسمان و زمین و قرآن بود به صورت نور انتقال به قلب حضرت مجتبی داد. حالا بعد شهادت امیرالمومنین امام حسن 10 سال زنده بود، کشتی علوم الهی بود و این 10 سال امام واجب الاطاعه اهل بیت و امت بود. تو این 10 سال یک بار ابی عبدالله در کاری دخالت نکرد، هر کی اومد پیشش گفت امام من حضرت مجتبی است، به او مراجعه کن، من مأمومم. کی میدونه امام مجتبی کیه؟ امام حسین. من چه میدونم امام مجتبی کیه؟ من یه 4 خط شعر مد از 2 مدای محترم بشنوم، یه منبر تقریبا معمولی راجع به حضرتم از یه منبری بشنوم. تو مسجد نشسته، یکی دیگه هم یه گوشه مسجد نشسته، یکی دیگه هم یه گوشه مسجد نشسته، یه مسافری وارد شد، اومد پیش اولی، گفت آقا شما قرآن یاد میدی؟ گفت بله. گفت یه آیه در قرآن هست 2 کلمه هست، و شاهدن و مشهود. اینو میتونی به من بگی شاهد چیه مشهود چیه؟ گفت بله. شاهد روز جمعه است، مشهود روز عرفه است. اومد پیش دومی، گو قرآن یاد میدی؟ حقیقت قرآنم میدونی؟ گو آره. گفت این 2 کلمه که یه آیه است، اینو بر من توضیح بده، شاهد چیه مشهود چیه؟ گو شاهد روز جمعه است، مشهود روز عید قربونه. دیدیم سومی از اون دوتا جوانتره، اومد پیش ایشون گفتش که قرآن یاد میدی؟ بله. گفت این شاهدن و مشهود یعنی چی؟ فرمود این شاهدن و مشهود از خود قرآن باید فهمید. اما شاهد پیغمبر اسلامه به دلیل این آیه، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. و شاهدن در این آیهی که از من میپرسی واوش واو قسمه، پروردگار میگه قسم به محمد. چقدر عزیزی که خدا بهت قسم خورده. همون که فرانسویه مسلمون شده گفت چقدر غریبی. و اما مشهود، اینم معنیش تو سوره هوده، و ذالک یومون یومون یجمع له الناس و ذالک یوم مشهود. مشهود یعنی روز قیامت، روزی که در برابر دید همگان مشهود دیده شده است در قیامت. شاهد بر همه انبیا و بر همه امت اسلام قیامت پیغمبر اسلام. خدا همه رو، اعمال و رفتار و اخلاق کل انبیا و کل انسانها رو با اون میسنجه. کسی قبول بشه از برکت او قبول شده، کسی هم مردود بشه بدبختیشه که مردود شده. این مرد مسافر میگه که یکی پرسیدم اون اولی که گفت شاهد روز جمعه است، مشهود روز عرفه، اون کیه؟ گفت ابن عباسه. گفتم اون دومی که گفت شاهد روز جمعه است، مشهود روز عید قربانه، اون کیه؟ گفت اون عبدالله ابن عمره. گفت این جوان که کامل آیه دو کلمه ای رو برای من معنی کرد و من قانع شدم، چون از قرآن دلیل آورد. این کیه؟ گفت این. نمیشناسیش؟ گفت نه. گفت این نور قلب پیغمبر، سبط اکبر، زاده صدیقه کبرا، فرزند دلبند علی مرتضی، امام حسنه. این مرد عرب هیجان زده شد، گفت کان قول الحسن احسن، گفتار امام حسن نیکوترین گفتار درباره قرآن مجید. خدایا چشم ما رو، گوش ما رو، قلب ما رو، دست و قدم ما رو، شکم و شهوات ما رو حسن قرار بده. روز قیامت به یه شکل خیلی زیبا وارد محشر بشیم، قیافه حیوانا رو نداشته باشیم، دست و پای حیوانا رو نداشته باشیم، همه وجودمون حسن باشه. خدایا ما رو، زن و بچه های ما رو، نسل ما رو، از پیغمبر و اهل بیت جدا مکن. خدایا شر دشمنان مخصوصا امریکا و این گرگان درنده‌ای که کارگردونای امریکان و شر این حکومت‌های خوک صفت اروپا رو و شر این وهابیت خبیث کثیف و این غلامان حلقه به گوش ترامپ اماراتیای بدبخت پست و بیچاره رو به خودشون برگردون. خدایا به حقیقت حضرت مجتبی، دین ما، کشور ما، ملت ما، محراب ما، منبر ما، مرجعیت ما، رهبری ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا این ساعت که نزدیک یکه، ما رمزون نصف نصف شد، از این ماه یه بخش دیگه مونده. بخش عمده این ماه فرد و شب به بعده. خدایا به حقیقت امام مجتبی لیاقت ورود به این 15 شب مخصوصا شبای احیا رو به ما مرحمت فرمود. خدایا با کرم جواب ما رو بده. خدایا پیغمبرت فرموده هر کی در این ماه از رحمت تو محروم بشه دیگه کارش تمومه، مگه اینکه زنده بمونه روز عرفه رو درک بکن. خدایا در این شبهای آینده ما رو از لطف و احسان و رحمت و مهرورزی و مخصوصا مغفرتت محروم نکن. خب از صدیقه کبرا خجالت میکشم که جلسه رو مثل هر شب ببرم تو تاریکی و تو گریه و ناله. بمونه انشالله اگه زنده بودم برای فردا شب یکی از دعاهای هر شب رو که از دستمون نره اون یکی رو نه دعا میکنم. خدایا به عزت انبیا، به جلال خودت، به آیات قرآنت، به ائمه طاهرین، خدایا به گریه های پیغمبرت، لحظه تولد ابی عبدالله، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده.